بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 882، یک شنبه مورخ 24/10/96.
حالا اومد امروز یک اشاره ما اول میکنیم که چیزی میگیم ببینیم که بعد با اونم مقارنه کنید، مقایسه کنید. عجیبه. دو مورد بیشتر نجاشی جمله رو نداره، جای دیگه نیست، فقط دو مورد. خب بله، خب دیگه اونا قرینیت و چه معنایی میشه؟ عجیبه. حالا امروز باز یک اشاره بکنیم ما هم اول تا ببینیم که الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. راجع بكلام النجاشي در رابطه با جعفر ابن بشير، ولو الان دوستان نقل کردن از بعضی از اعلام هم که گفتن در روا عن الثقات، کلام نجاشی دال بر حسر است. عرض ما این است که شاهد بر این که این کلام دال بر حصر نیست، نه در مشایخ جعفر ابن بشیر و نه در تلامذه جعفر ابن بشیر، این است که جعفر ابن بشیر از مشایخی نقل می کند که خود نجاشی اونا رو تضعیف کرده است. مفضل ابن عمر، داوود رقی، عبدالله ابن محمد جعفی. چطور نجاشی میگه جعفر ابن بشیر فقط از ثقات نقل میکنه؟ از این سه نفر روایت داره، هر سه رو نجاشی تضعیف کرد، خود نجاشی هم تضعیف کرد. چنانچه جمله دوم نجاشی هم دال بر حصر نیست، ثقات فقط از او نقل کردن، در حالی که جمعی از روات از جعفر ابن بشیر حدیث نقل می کنند، جز تلامزه او هستند، معذالک نجاشی اونا رو تضعیف کرده است. محمد ابن علی که مقصود ابو سمینه است، سهل ابن زیاد، سلمت ابن خطاب، اینا رو خود نجاشی تضعیف کرده است. فعلیه چنانچه دیروز هم اشاره کردیم، این جمله نجاشی مدح جعفر ابن بشیر است، ولی نشانه وساقت اساتید، کل اساتید و کل تلامذه جعفر ابن بشیر نیست تا ما صالح ابن سندی رو به این عنوان توثیق کنیم. خب این یک نکته از دیروز بود که گفتیم اشاره کن. کلام در این بود که روایت طائفه دوم که المحرم لا يلبس الخاتم للزينة، روایت از دو جهت ضعف سندی داره. نکته دومی که داشتیم زیر روایت اشاره می کردیم این بود که غیر از صالح ابن سندی، ابراهیم ابن مهزیار هم وساقتش محل کلام است. برخی گفته بودند اوست سقست، چون سید ابن طاووس در کتاب ربیع الشیعه میگه ابراهیم ابن مهزیار از سفرا و ابواب معروف حضرت حجت است که اثناعشریه در اونا اختلاف ندارن و این کاملا دال بر وساقت است. مرحومای خویی فرمودن این جمله اجتهاد سید ابن طاووس است. شاهدش هم این است که شیخ و نجاشی و دیگران که در صدد بودن سفرا حضرت رو نام ببرند، اسمی از ابراهیم ابن مهزیار نبردن. اینو دیروز اشاره کرد. ما اینجا دو نکته داریم. نکته اول با مدرسه نجف است. ما بیشون عرض میکنیم شما در بحث وساقت ابراهیم ابن عاشه با این که نه شیخ اشاره کرده نه نجاشی و نه کسی از قدما، شما به قول سید ابن طاووس تمسک کردید، یک روایتی رو سید ابن طاووس مطرح میکنه در سندش ابراهیم ابن هاشم است. بعد سید میفرماید و اسناده ثقات بالاتفاق، راویان این سند بالاجماع ثقه هستند. شما به اجماع ابن طاووس تمسک کردی، فرمودید ابراهیم ابن هاشم ثقتون، ولی این که سابقی ها نگفته بودن. خب اینجا هم اگر این نقل درست باشه، سید ابن طاووس می‌فرماید از سفرا و ابواب معروف حضرت حجت که اثناعشریه درشون اختلاف ندارن، همه قبول دارن، ابراهیم ابن مهزیار است. خب چطور به این ادعای اجماع سید ابن طاووس شما اعتبار قائل نمیشید؟ چون سابقی ها نگفتن. خب راجع به ابراهیم ابن هاشم هم سابقی ها چی نگفته بودن؟ ثقتون. سید ابن طاووس گفت ثقتون بل اتفاق. شما چطور عمل کردید؟ اینجا چرا عمل نمی کنید؟ خب باش. بالاخره مگه وساقت اینجوری نیست؟ اونم مثل ابراهیم ابن هاشم. لذا صاحب مدارک اینا روایات که ابراهیم ابن هاشم میگن حسنت و ابراهیم ابن هاشم میگن توثیق نداره اصلا. نکته دوم این است که مشکل جای دیگر است. مشکل این است که انتساب کتاب ربیع الشیعه به سید ابن طاووس میشه گفت مقطوع العدم است. مطمئنیم کتاب ربیع الشیعه از سید ابن طاووس نیست. حالا یه وقتی هم زارن اشاره کردیم، حالا خیلی مختصر عرض میکنیم که کتاب ربیع الشیعه که نسبت داده شده است به ابن طاووس و نسبت دهنده هم معلوم نیست کیه، این کتاب همان کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا از مرحوم شیخ طبرسی است. دیگه ظاهرا این کتاب دست یک کسی افتاده، اولش اون خطبش نبوده، حالا هر کی بوده برداشته یک اسمی روش گذاشته، ربیع الشیعه منصوب به سید ابن طاووس. لذا مرحوم علامه مجلسی هم یکی دو جا اشاره میکنه به ربیع الشیعه، معلوم میشه دست ایشون بوده، بعدن توجه پیدا میکنه از این کتاب اعراض میکنه، دیگه هیچ نقل نمیکنه، میره سراغ اعلام الورا. لذا مراجعه کنیم به اعلام الورا که نوشته مرحوم شیخ طبرسی یا طبرسی صاحب مجمع البیان است، ببینیم اون جمله اینجا آمده و چرا آمده. در اعلام الورا جلد دوم صفحه 259 عبارت شیخ تبرسی این است: اما غیبت الصغرا منهما فهی التي کان فیها سفراؤه موجودین و ابوابه معروفین لا تختلف الامامیه القائلون به امامت حسن ابن علی علیهم السلام فیهم. من عبارتو میخونم جهت داره. فمنهم ابو هاشم داود ابن قاسم الجعفری و محمد ابن علی ابن بلال و ابو عمرو عثمان ابن سعید السمان و ابنه ابو جعفر محمد ابن عثمان و عمر الاهوازی و احمد ابن اسحاق و ابو محمد الوجنانی و ابراهیم ابن مهزیار و محمد ابن ابراهیم. مرحوم شیخ تبرسی این مجموعه رو در اعلام الورا از ابواب معروفین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف در عصر غیبت یاد میکنه و هیچ منبعی هم برای معنا ارائه نمیده. اصلا دعب شیخ تبرسی هم در اعلام الورا هم در سایر کتبش این است که معمولا اسمی از مصادر نمیبره. عبارتش این: روا نقلت الاثار، نقلت الاخبار، جاء فی الاثار، روا جماعت من اهل السیر. البته مواردی رو هم نامی از منابع میبره و جالبه در همین اعلام الورا منابعی دست ایشون بوده که الان در دست ما نیست، مثل اخبار ابو هاشم جعفری، الرد على الزیدیه دویرستی، نوادر الحکمه اشعری قومی، حالا بازسازی شده، مغازی عبان ابن عثمان، اینا الان در دسترس هم نیست، در دسترس مرحوم شیخ بوده از شیخ تبرسی. ولی با توجه به تأثیری که شیخ تبرسی یا به اصطلاح درست‌تر تأثری که از کتاب کافی داره و کسی که اعلام الورا رو مورد دقت قرار بده، بیشتر اخبار اثبات امامت ائمه در اعلام الورا و معجزات ائمه طاهرین رو ایشون از کتاب کافی نقل میکنه. مقارنه کنه بین این روایات و کتاب کافی، آدم به این نتیجه اطمینانی میرسه. نسبت به
این مبحث هم شما سه باب کتاب کافی رو مراجعه کنید. باب الاشاره و نس الى صاحب الدار، باب تسمیت من رعا، باب مولد صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف، افرادی که در این سه باب نامشون آمده است، یا سفرای حضرت حجت بودند مثل عثمان بن سعید و پسرش، یا بعضی از اجلا بودند، یا بعضی از کسانی که به شرف ملاقات حضرت حجت نائل شدند، همه این اسامی رو مرحوم طبرسی یک جا جمع کرده است با استناد به روایات کتاب کافی و بدین گونه مطرح کرده است، در حالی که برخی از این افراد مجهولند، برخی از این افراد مشکلات دیگه ای دارند، لذا با این نگاه به کلام مرحوم طبرسی در اعلام الورا نمیشه استناد کرد و یک اجماعی رو تصویر کرد که ابراهیم ابن مهزیار من الابواب المعروفین بوده است در عصر غیبت صغرا. فعلیه نکته دوم در رابطه با این روایت، عدم وثاقت ابراهیم ابن مهزیار است در کنار صالح ابن سندی. پس این روایت از دو جهت مشکله سندی داره. نکته سوم، جمعی از اعلام مثل صاحب تفصیل و شریعه و برخی از اعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتاب الحجشون میگویند این روایت طائفه دوم که لا یلبس الخاتم للزینه، اگر بگویید سندن ضعیف است، عمل مشهور مطابق این حدیثه، مشهور فقها فتوا میدن لبس الخاتم لزینه حرام است برای محرم، یه حدیثم بیشتر نداریم، اونم همین حدیث، لذا استناد مشهور به حدیث ثابته، ضعف سند و جبران میکنه. مرحوم آقای خویی اینجا از اون جاییست که میفرماین آقا استناد مشهور به یک روایت ضعف و جبران نمی کنه. ما گیر قبول نداریم، ولی خب میگن روایت معتبره، چون صالح ابن سندی مثلا در اسناد کامل و زیاره آمده فرزند، لذا میگن ایشون معتبر است، شهرت قبول نمی کنه. به نظر ما استناد مشهور هم به این حدیث دوچار مشکل است. اولا برخی از قدما هیچ ذکری از این محرم احرام ندارند، تا چه برسه به این که بگیم استناد به این روایت دارن. شیخ صدوق در المغنه، شیخ در جمل العلم والعمل، ابی الصلاح حلبی در کافی، ابی المکارم ابن زهره در غنیه، اگه فحص من درست باشه، و جمعی دیگر اصلا اسم نبردن که تختم للزین حرام است. برخی از فقها ها قائل به کراهت شدن، مثل محقق در مختصر النافع و ابن عمیشون ابن سعید حلی در الجامع للشرایع. برخی از فقها مثل شیخ مفید در کتاب مقنعه که از اصول متلقات حساب میشه، مطلق زینت رو بر محرم حرام دانستن، کما هو الحق، ما هم اشاره خواهیم کرد. اسمی از تختم للزینه نبردن، لذا عمل مشهور هم در طبق این روایت تا بگیم جابر ضعف سند است به نظر ما ثابت نیست. فعلیه ما نفس خاصی که اتختمو لزینه در حال احرام حرام است، نص خاص معتبری نداریم. بنابراین اطلاق طائفه اول فعلا به حال خودش باقی است، معتبره نجیح میگه تختم در حال احرام جایز است، چه برای زینه چه برای غیر زینه. این روایت طایفه دوم رو خب متأخرین معتبر میدونن، یا به خاطر اعتماد مشهور یا به خاطر اعتبار سند مثل آقای خویی، میگن مقید طایفه اول است. طایفه اول میگه مطلق تختم جایزه، این طایفه میگه تختم برای زینت جایز نیست، رابطه مطلق و مقیده، این طایفه او رو تغییر میزنه، لذا فتوا میدن تختم اگه برای زینت باشه عرض کنم که حرام است، برای زینت نباشه حرام نیست. الان به نظر ما طایفه اول مقید نداره، ما روایت معتبری نداریم بگه تختم برای زینت حرام است. حالا تا برسیم طایفه سوم، روایتیست که مفادش این است برای زن انگشتر به دست کردن، انگشتر طلا در حال احرام جایز است. باب 46 از ابواب تروک احرام، حدیث 50 موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب. زن محرم انگشتر طلا میتونه دستش کنه. روایت سند معتبر، دلالتم تمام. خب این طائفه با اطلاق طائفه اول تنافی نداره، معید هم هستن. این ذکر خاص و ذکر عام است. طائفه اول میگه مطلق انگشتر را آدم میتونه در حال احرام دستش کنه. طایفه سوم میگه زن میتونه انگشتر طلا رو دستش کنه، یعنی حتی اگه برای زینت باشه دیگه. انگشتر طلا معمولا برای غیر زینت نیست دیگه، این که برای زینته که زن میتونه انگشتر طلا رو که برای زینت ظاهرش اینه برای زینته در حال احرام استفاده بکنه. خب این سه طایفه از روایات. از این روایات خاصه ما نتونستیم استفاده کنیم که یکی از محرمات احرام لبس الخاتم است لزینه. نه روایت معتبر داشتیم، نه استناد مشهور به روایتی اعتبار او رو ثابت کرد تا بگیم لبس الخاتم للزینه در حال احرام حرام است، همچه دلیلی نداره. این یک فرق. فرع دوم، حالا الان میرسیم بهش، صبر کنید الان میرسیم. آره ما اونو قبول داریم، مثل شیخ مفید خاتم هم یکی از مصادیقش، وقت اون عیبی نداره. خب حالا تا بعد برسیم ببینیم نسبت به زن استثناء شده یک مورد زینت، اونم بحث مفصل داره، در فروعات یکی یکی اشاره میکنیم. فرع دوم از این مبحث، ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می کنیم استعمال الزینه مطلقا در حال احرام حرام است. یکی از مصادیقش هم ممکنه به دست کردن انگشتر برای زینت باشه، منکری معنا نیستی. در روایات باب اکتحال خواندی صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تکتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زینتون. زن محرم سرمه سیاه استفاده نکنه. چرا؟ در مقام تعلیل امام می‌فرمایند چون که سرمه سیاه زینت است. و به وضوع معلوم میشه زینت برای محرم حرامه. حالا در این روایت برای زن محرم که امام تعلیل میارن از سرمه سیاه استفاده نکنه چون زینت است. در صحیحه حلبی قلت به سواد لیس فیه طیب، این نسبت به محرمه. حالا محرم سرمه سیاهی که طیب نداره این داره استفاده کنه. فکرهه من اجل انه زینتون. راوی میگه امام میره مبغوض دانستن، گفتن نه اینم خوب نیست. من حیث انه زینتون، به تیب چه کار داری؟ چون زینت هست این رو مبغوض امام معصوم قرار گرفته است. هاکذا روایاتی در نظر به مرآت بود که باز گذشت. صحیحه حمادن ابی عبدالله علیه السلام، لا تنظر فی المرآت و انت محرمون فانه من الزینته. باز در مقام تعلیل این نگاه به مرآت زینت محسوب میشه. صحیحه حریزن ابی عبدالله باز میگو لا تنظر فی المرآت و انت محرمون لأنه من الزینته. از ذکر تعلیل در این روایات معتبره استفاده میکنیم که آن چه که مصداق زینت است برای محرم حرام است. لذا انسب اینه که فقیه به جای این که یک بار عنوان بزنه ال اکتحالو به سواد حرامون، بار دوم عنوان بزنه النظر الى المرآت للزینت حرامون، بار سوم عنوان بزنه لبس یا لبس الخاتم للزین حرامون. لبس الخاتم که اصلا دلیل خاص نداریم، جای دیگه هم که دلیل داریم مصداق زینتن. لذا فقیه عنوان بزنه التزین فی حال الاحرام حرامون. و هر کدوم از اینا عرفن مصداق تزین بود، اون وقت فتوا و حرمت بدهد. اگه علت باشه چی صورت نگرفته؟ مولا اعتبار کرده، لذا داره تصریح میکنه. نه داره تصریح میکنه العلت و تعمم و تخصیص. حالا تو اصول میرسیم ضابطش هم بیان میکنیم، توضیح میدیم العلت و تعمم و تخصیص معناش چیه. حتما باید عامی بیان بشود ثم معلل باشد. خوبی که عام بیان بشه، معللم نباشه شما حکم استفاده میکنیم. مصداق بیان بشه، تعلیل بشود، العلت و تعمم بلا شبهه. بل الكلام تتمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.